اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اللهم کل ولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعه و فی کل ساعه ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. هدیه به ساحت مقدس مولامون آقا امام زمان علیه السلام. انشالله این جلسه باعث ظهور مولامون بشه. صلوات بفرستیم. الهی ما را به قرآن زنده کن. سیاق دوم سوره مبارک قمر. تو سیاق اول چه اتفاقی افتاد؟ خدا اتمام حجت کرد درباره ادعای پیامبرش درباره حقانیت قیامت و آمدن قیامت. افرادی که میپذیرند با رسول زندگی میکنند، افرادی که نمیپذیرند بدون رسول باید منتظر روزی سخت باشند. سیاق دوم که آیه 9 تا 46 هست سیاق مفصلیه. 5 تا داستان خدا بیان میکنه از اقوام قبلی، پیامبران قبلی، و عاقبت اونها رو بعد از نپذیرفتن و تکذیب رسول بیان میکنه. خب این 5 تا قراره چه اتفاقی رو برای ما رقم بزنیم؟ 5 تا داستان معمولا خدا این داستان ها رو میاره برای چی؟ برای عبرت. که یعنی نگاه کنید، ما اگه میگیم که اگه کافر بشید عذاب میشید، این ببینید نگاه کنید همین بوده همیشه، شاهد میاره براش که این مخاطب مکذب بیاد یکم شل بشه تو تکذیبش، حداقل یکم جمع و جور کنه خودشو. اولین قومی که خدا مثال میزنه برای ما به عنوان شاهد و استشهاد میکنه بهش قوم نوح هست. بسم الله الرحمن الرحیم. کذبت قبلهم قوم نوح فکذبوا عبدنا و قالوا مجنون و ازدجر. تکذیب کردن قبل از اونها قوم نوح، پس تکذیب کردن بنده ما رو و گفتن که جن زده است و ازدجر. و ازدجر از هم ماده مزدجره. و از دوجر اینجا منظورشون چی به حضرت نوح نسبت میدن؟ میگن که اون بازداشته شده. یعنی چی؟ یعنی جنا اومدن اون رو تحت تسخیر خودشون قرار دادن. مجنون هست، جن زده هست و تحت فرمان جنها قرار گرفته. خب این تکذیبی که کردن، ببینید تو سیاق اول دیدید تکذیب که کردن، گفتن معجزه پیامبر سحره. یعنی بلافاصله تکذیب که میکنن پیامبر رو متهم میکنن که حرف پیامبر بی خاصیت بشه. یعنی عامه مردم که میبینن تحت تاثیر این جو تبلیغاتی قرار بگیرن. خب قوم نوح هم تکذیب کردن بنده ما رو، تهمت چی زدن بهش بعد تکذیب؟ جن زدگی. گفتن جن زده است، هر چی میگه جنا بهش یاد دادن. فدعا ربه انی مغلوب فانتصر. نوح چیکار کرد؟ ندا داد پروردگارش رو، گفت که پروردگارم من مغلوب شدم، پس انتصار رو برسون. فانتصر، انتصار یعنی انتقام، پس انتقام بگیر، یعنی برسون دیگه عذاب رو، من مغلوب شدم. ببینید کی گفته حضرت نوح این کلام رو؟ بعد از چند سال گفته؟ 950 سال. عمر حضرت نوح علیه السلام 2500 سال بوده، 950 سالش رو ایشون رسول بوده، پیامبر بوده. و سوره نوح یادتونه شب و روز مردم رو دعوت میکردم، یعنی 950 سال شب و روز آشکار پنهان مردم رو دعوت کرده به طرف خدا. بعد 950 سال داره میگه انی مغلوب. یعنی این بعد یکی دو سال نیست، بعد 20 سال 30 سال نیست، 950 سال صبر کرده. و این که میفرماد تو انتقام بگیر، نه این که من دیگه خسته شدم، نه، من مغلوب شدم. مغلوب شده یعنی چی؟ یعنی دیگه میخوان منو بکشن، دیگه الان رسیده به کشته شدن پیامبر خدا. خب اینجا دیگه تمومه کار، دیگه خدا وای نمیسته که اینها پیامبر رو بکشن و وعده های خدا زمین بمونه. خدا وعده چی داده بود به مؤمنین؟ نجات. محتوای دعوت حضرت نوح علیه السلام چی بود؟ فتق الله. چی؟ ان اعبد الله و تقوه و اطیعون. یادتونه سه تا بود؟ ان اعبد الله و تقوه و اطیعون. بیاید از من اطاعت کنید تا به عبودیت خدا برسید. تا چی بشه؟ یرسل السماء علیکم مدرارا و یمددکم به اموال و بنین و یجعل لکم جنات و یجعل لکم انهارا. وعده نجات خدا داده بود به مؤمنین. خب الان خدا رها کنه این کافران رو بیان پیامبر خدا رو بکشن، خب دیگه وعده خدا اینجا هیچی به هیچی میشه که. بعد کشتی ساخته حضرت نوح به دستور خدا. پس چی شد؟ این همه سال میگفت هر کی سوار کشتی من بشه نجات پیدا میکنه. وقتی دیگه کار به جایی میرسه که اگر خدا یاری رو نرسونه، اگه خدا انتقام رو نگیره، کلن دین از بین میره، اونجا یاری رو میرسونه. خب اینجا خدا انتقام گرفت. چطوری انتقام گرفت؟ ففتحنا ابواب السماء بماء منهمر. میگه پس ما باز کردیم درهای آسمان رو به آب سیلاسا. پس معلومه آسمان در داره، منتها همیشه باز نیست، درا بسته است. دو سه سال پیش بود خیلی سیل اومد همه جا، اینجا هم سیل اومد، لرستان خیلی سیل اومد، لرستان خیلی سیل شدید بود. خب شما نگاه کنی در رو باز کنه چی میشه. تازه ما اصلا ندیدیم، تازه ما اصلا هیچی ندیدیم از باز شدن درهای آسمان به آب سیلاسا. جوری خدا درهای آسمان رو باز کرد که همه زمین رو آب گرفت، فقط افرادی که رو کشتی بودن نجات پیدا کردن. یعنی هیچ جایی نبود که اینا نجات پیدا بکنن، بالای کوه و اینا. اینجا خیلی رفتن بالای کوه، بالاخره درست خونه هاشون خراب شد ولی خودشون زنده موندن. اونجا این برنامه نبود. پسر نوح گفتش که من میرم بالای کوه، سواب الاجبن یسمونی من الماء، از آب خودمو نجات میدم. تونست؟ یعنی بالای کوههای مرتفع رو هم آب گرفت. ببین چجوری خدا درهای آسمان رو باز کرد. نه تنها درهای آسمان رو باز کرد، فجرن الارض عیونن فالتقى الماء على امر قد قدر. از زمین هم آب چی شد؟ شروع کرد به جوشیدن. فجرنا، منفجر کردیم زمین رو. فکر کنید منفجر بشه زمین، آب به جوش بیاد بالا. آسمان اونطوری درها باز شده، آب سیلاسا داره میاد از زمین اینطوری. بعد فلتق الما، دوتا آب با هم دیگه ملاقات کردن، منتها نه همینطوری بی حساب کتاب. علا امرن قد قدر، به اندازه همون امری که تقدیر کرده بودیم. یعنی ذره هاش تقدیر شده بود. تا کجا؟ به اندازه که تقدیر کرده بودیم. چیکار کردیم؟ و حملناه علی ذات الواح و دسر. ما حمل کردیم نوح را بر چیزی که دارای لوح‌ها، تخته‌ها و میخ‌ها بود. اینجا خدا نگفته کشتی، گفته چیزی که تخته و میخ داشت. چرا؟ برای اینکه بگه ببین من با یه چیز حقیری، با یه چند تا میخ و تخته نجات دادم نوح رو. فکر نکنید چیز خاصی میخواد من مؤمنینم رو نجات بدم. تجری به اعیوننا. اون چیزی که نجاتشون داده ابزار دنیایی نبوده. فکر نکنید کشتی خیلی خاصی بوده، نه، یه ذات الواهن و دوساری بوده، یه چند تا تختهی که با میخ به هم چسبیده بودن. چی باعث نجاته؟ تجری به اعیوننا. من اون کشتی رو تحت نظر خودم جریان دادم روی آب، یعنی خودم مراقبت ازش کردم. پس راه نجات چیه؟ راه نجات این هست که آدم تحت نظر خدا و زیر نظر خدا زندگی بکنه تا نجات پیدا بکنه، وگرنه بالاترین نوع تکنولوژی هم نجات دهنده از عذاب خدا نیست. جزاء لمن کان کفر، این جزایی هست، این پاداشی هست برای کسی که مورد کفر قرار گرفته. کی مورد کفر قرار گرفته بود؟ حضرت نوح علیه السلام. حملناه، ببین زمایر به کی برمیگرده؟ حضرت نوح. این پاداش کسی هست که مورد کفر قرار گرفته، یعنی درسته که پیامبر من الان داره مورد کفر قرار میگیره، ولی من بالاخره نجاتش میدم. حالا شماها دو حالت داری، یا اومدید دنبال این پیامبر باهاش نجات پیدا میکنی، یا نیومدید دنبال این پیامبر و نجاتی در کار نیست. کلید بگیر از آیات. خب ما این داستان نجات نوح علیه السلام و غرق شدن مکذبان رو و لقد ترکناها آیتن فهل من مدکر، ما این رو آیه قرار دادیم، نشانه قرار دادیم، پس آیا تذکر گیرنده ای هست؟ خب الان من و شما اگه دلمون رو مخاطب این آیات قرار داده باشیم، با این آیات باید تذکر بگیریم. پیروی از ولی خدا راه نجاته، پارکاب ولی خدا شدن تنها راه نجاته. هر جا ولی خدا بود همون جا باشه آدم. گفت بیا بالای کشتی، آدم بالای کشتی باشه نجات پیدا میکنه یا پایین؟ حالا هنوز آبی در کار نیست، نگاه مادی داشته باشه طرف، میگه که آب کجا بود؟ آب باشه، آتش باشه، آتش فشان باشه، سیل باشه، زلزله باشه، جنگ باشه، کرونا باشه، هر چی باشه، راه نجات کجاست؟ پیش ولی خدا. گرفتی درس ماجرا رو یا نه؟ آیه رو گرفتی یا نه؟ میگه آیه گذاشتم براتون. آیا تذکر گیرنده ای هست؟ فکیف کان عذابی و نذار، پس چگونه بود عذاب من و انذارهای من؟ نذر جمع انذاره، البته جمع نذیر هم میتونه باشه، چون دوتاشون اومدن چی بدن؟ انذار بدن، یا خبر انذار دهنده یا شخص انذار دهنده، فرقی نمیکنه، همش توی نذر جا میشه. چگونه بود عذاب من و انذارهای من، یعنی انذار دادم اما اینا گوش نکردن. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر، این جمله فوق العاده مهمی هست، تا آخر این سیاق مرتب تکرار میشه. چی میخواد بگه خدا با این آیه؟ میفرماد قطعا ما قرآن را آسان کردیم برای ذکر، برای تذکر گرفتن، پس آیا تذکر گیرنده هست؟ یعنی کافیه تو بخوای که تذکر بگیری، قرآن آسان قرار داده شده برای تذکر. حالا واقعا ما نگاهمون به قرآن این هست یا نه؟ قرآن آسونه یا قرآن خیلی سخت و پیچیده است، مبهمه؟ ها؟ حالا من به شما میگم که خیلی ها نگاهشون این نیست، خیلی ها فهم کنن که اصلا ما قرآن رو نمیفهمیم، حتما باید مفسر باشیم تا قرآن رو بفهمیم. یه شهرستانی بود، یه دوره دانش افزایی باشدن برای معلم‌ها، آموزش پرورش، ما اونجا بودیم، اینا گفتن که شما حالا که اومدید بیاید دوره دانش افزایی دارن اینا، یه چند تا سوره هم براشون بگیم. جمع خیلی خوبه و چلوغ هم بود، چون دوره دانش افزایی چون امتیاز داره همه میان. آره ما هم از فرصت استفاده کردیم، خدا رو شکر رفتیم چارقل برای اینا گفتیم. هیچ وقت چهره اون معلم من یادم نمیره که اومد جلوی من استاد بعد از کلاس، گفتش که این چقدر جالب بود این سوره هایی که گفتید، من یک عمر بود، ببینید معلم مملکت ما اینه نگاهشا، گفت یه عمر بود فهم کردم من نمیتونم قرآن رو بفهمم، گفت این خیلی جالب بود، تازه تو زمان کم، درد چند تا جمله آدم بیاد غور بکنه در آیات که دیگه خیلی جای تذکر داره، خیلی به آدم علم و حکمت اضافه میکنه، اون کجا دیگه؟ حالا خدا میخواد ما اینو بفهمیم، میخواد بگه که ببین قرآن آسانه برای فهمیدن، قرآن من خودم آسان قرار دادم. مشکل کجاست؟ مشکل اینجاست که تذکر گیرنده نیست. پس آیا تذکر گیرنده هست؟ چقدر آدم یاد حلم ناصر میافته. اون ندای حلم ناصری که امام سر میده کسی یاری نمیکنه، یعنی واقعا نمیدونن که این امامه، نه نمیخوان یاری بکنن. مشکل از قرآن نیست، مشکل از آسان نبودن قرآن نیست، قرآن آسانه، هر کسی بیاد دلشو در اختیار قرآن قرار بده هدایت میکنه. و من به شما دارم میگم که کافی نیت خالص باشه تا هدایت اتفاق بیفته. یه شخصی بود، من از این جور موردا زیاد دیدم، حالا من یکیشو بر شما مثال میزنم. ایشون افسردگی بعد از زایمان گرفته بود، نمیدونم میدونید چی هست یا نه، یه چیز خیلی بدیه. میگفت من فقط به مرگ فکر میکنم، حالا دو تا بچه کوچیک. این خانم میگفتش که من یه چیزی ته دلم گفت بشین قرآن بخون. میگفت هر چی دکتر رفتی من هر روز بدتر میشدم، چقدر قرص که. میگفت فقط دیگه میخوابیدم. حالا این بچه رو کی نگه میداشته دیگه؟ میگفت به یه جایی رسیدم دیدم نه، من دارم انگار کلن دیگه از زندگی ساقط میشم. میگفت یه چیزی تو دل من، اون کیه به نظر شما؟ گفت بشین قرآن بخون. میگفت شروع کردم قرآن خوندن. میگفت بعد این مدت هی دیدم حالم داره بهتر میشه. میگفت انقدر قرآن خوندم که کامل افسردگی از بین رفت. ببین کافیه نیت خالص باشه. خدا قرآن رو آسان قرار داده. الان دسترسی به این قرآن خیلی سخته؟ خدا وکیلی سخت نیست. شما سوره ها رو که اومدی تدبر کردید، انصافا زندگی آسان‌تر میشه یا سخت‌تر؟ خود قرآن آسان، زندگی رو هم آسان میکنه، مثلا بارها رو بر میداره، گره ها رو باز میکنه. شما مشکلمون چیه؟ گره فکری داریم، این گره ها میاد تو عمل پیاده میشه، گره ایجاد میکنه. بابا قرآن رو ما آسان قرار دادیم، پس آیا تذکر گیرنده‌ای هست؟ کاش بتونیم اینجا هر لحظه در پیشگاه این قرآن بگیم لبیک. ما هستیم، اگه هیچ کی هم نیست آقا جون ما هستیم. دومین قومی که خدا مثال میزنه، داستان قوم نوح رو تذکر گرفتید عزیزان؟ بریم دومی. کذبت عاد فکیف کان عذابی و نذر. عاد هم مثل قوم نوح، با اینکه بعد قوم نوح اومده بودن، درس عبرتشون نشد. یعنی بچه های مؤمنینی هستن که توی کشتی نجات پیدا کردن، بچه های همونا، مثل فرعون پدرخونده حضرت موسی علیه السلام که بچه کیه؟ نوه های اون فرعونی هست که به حضرت یوسف ایمان آورد. یعنی اینا باباهاشون متدین بودن، این شدن. کذبت آدم، یعنی به راحتی انسان میتونه تذکر رو بذاره کنار و دوباره چی بشه؟ دوباره بشه یه مکذب کافر، با اینکه معجزه دیده، با اینکه نجات دیده، با اینکه همه چی رو خدا جلو چشمش قرار داده. عاد تکذیب کردن، فکیف کان عذابی و نذر. پس چگونه بود عذاب من و انذارهای من؟ خدا چیکار کرد با قوم عاد؟ انا ارسلنا علیهم ریحا صرصرا فی یوم نحس مستمر. ما فرستادیم بر اونها بادی رو که سرد بود در روزی که نحوستش مستمر بود. اینجا یه بحث مفصلی علامه طباطبایی تو المیزان انجام دادن درباره این که آیا خود اون روز نحوست داشته که باعث عذاب شده یا نه. اون عذاب چیه؟ نه. چون عکس العمل عمل تکذیب کافرانه اینها هست، نحسه، شومه، وگرنه روز نحس نداریم که تکوینن چی باشه؟ نحس باشه. الان من از شما 13 به در نحسه، 13 که به در میکنن ایرانی ها. یه بنده خدایی بود میگه ما همیشه 12 به در میکنیم، چون 13 شلوغه، ما همیشه 12 به در میکنیم.
از روز اول که شروع میشه به دره، اول عید یک ماه.
آره فکر کنم کرونا یه مقدار اینا رو تعدیل کرد. ای رفتن همه؟ پناه بر خدا. روز نحس نداریم. چرا اینجا خدا گفته در روزی که نحوستش مستمر بود ما اینها رو باد سرد فرستادیم؟ عمل عکس العمل عمل اینها نحوست ایجاد میکنه که عذاب میاد. روزی که عذاب میاد روز نحسه. مگه روز خوبیه اون روزی که عذاب میاد؟ روز نحس میشه. تنز الناس که انهم اعجاز و نخل منقعر. این باد سرد مردم رو میکند از روی زمین، مثل اینکه اینها تنه های نخل کنده شده هستن. نخلا رو دیدید سیخ اینجوری تو زمین فرو رفته، مخل محکمن تنه های نخل. بعد شما فکر کنید این باد چی بوده که اینها رو از جا کنده، بعد اومده که مثلا اینا چون خشک شدن با این باد سرد بعد رو هم ریختن. خود همین که به تنه های نخل تشبیه کرده اینا رو نشون دهنده اینه که خیلی تنومند و قد بلند بودن، جثه های بزرگ داشتن. بعد شما فکر کنید این تنه نخل خرما رو از جا کنده شده باشه، این ریشه بالا مونده باشه، اینطوری خشک شده بودن رو هم ریخته بودن. این تصویرسازی خدا این شکلی هست. بعد اینا کیان؟ اینا ارمزات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد. چقدر تکیه داشتن رو اون خونه های بزرگ و ستون های قوی و محکمی که داشتن، همه شون مثل نخل کنده شده رو هم افتاده. تنز اون ناس که انهم اعجاز و نخل منقعر، فکیفه کان عذابی و نذر. پس چگونه بود عذاب من و انذارهای من؟ ولقد یسرنا القرآن لذکر فهل من مدکر. و قطعا قرآن رو آسان قرار دادیم برای تذکر، پس آیا تذکر گیرنده هست؟ مدکر همون متذکره، تو عربی چی شده؟ اعلال شده. این تا و دای دال چون سنگین بوده اینو یکیش کردن شده مدکر، برای تسهیل این اتفاق افتاده، وگرنه کلمه از تذکره، از ذکره. خب حالا ما باید از خودمون سوال بکنیم این داستان رو خدا برای ما گفت، تذکر گرفتیم یا نه؟ الان این خود همین داستان عاد الان چیز مبهمی بود؟ هر جاش مبهم بوده بگید. خب چیزی که مبهم نباشه روشنش، چیزی که روشنه فهمیدنش چیه؟ آسونه. پس من و شما الان باید اینجا تذکر بگیریم. چی باعث عذاب شد؟ کذبت عادون. خب حالا میخوای عذاب نشید دست از تکذیب بردار. مقابل تکذیب چیه؟ تصدیق، ایمان، پیروی، شیعگی، پذیرش هدایت. سومین داستان کذبت ثمود و بالنذر. بعد از عاد یه قوم دیگه اومدن، کیا بودن؟ ثمود. بعد حالا خدا اینجا الان اشاره نکرده ها، ولی تو سوره های دیگه فرموده که ما درسته اینا رو عذاب کردیم اما مؤمنین رو نجات دادیم. سوره هود رو شما بخونی، نجینا هودن و الذین آمنوا معه، نجینا صالحن و الذین آمنوا معه، نجینا نوحن و الذین آمنوا معه. ببین هیچ کجا خدا مؤمنین نقاط کفار عذاب نکرده، حتی یه نفر باشه. تو داستان حضرت لوط میرسیم سوره زاریات، اونجا خدا فرموده یه دونه خونه فقط مسلمان بودن، ما همون یه دونه خونه رو با لوط نجات دادیم بعد عذاب فرستادیم. اینه که خوشگوتر با هم نمی سوزه. تو بیا خودتو جدا کن. با چی؟ با ایمان، با پذیرش، با پیروی از ولی الله. اون وقت عذابی در کار نخواهد بود. عالم هم عذاب بشن به تو آسیبی نخواهد رسید. ثمود بعد از قوم نوح و عاد اومدن، اونا درس عبرت نشد براشون. دوباره چیکار کردن؟ کذبت ثمود و بالنذر. هر چی ما انذار فرستادیم باز تکذیب کردن. چجوری تکذیب کردن؟ فقالوا ابشرا منا واحدا نتبعه. اومدن گفتن که آیا ما یه بشری از خودمون رو که تازه یه نفره، یعنی عده و عده نداره، ثروت و قدرت نداره، ما بیم از اون تبعیت بکنیم؟ انا اذن لفی ضلالن و سعور. در اون صورت ماها چی هستیم؟ ماها در گمراهی و سعوریم. سعور یعنی آتش سوزان، سعیر. سعور جمعشه. یعنی ما اگه بیایم به این پیامبر ایمان بیاریم، در گمراهی و آتش قرار خواهیم گرفت. یعنی دنیامون میسوزه، از بین میره. من بیام پارکا به این پیامبری که هیچ ثروت و قدرت نداره، بعد اونم هی داره میگه که چیکار کنه، جان و مال بدین، چی میشه؟ میسوزم. گمراهی این قضیه. الان شما دقیقا نگاه بکنی، آدم های دنیاگرا، آدم های انفاقگر رو آدم های چی میدونن؟ آدم های گمراه، نادان، جاهل میدونن. سفیه، آدم سفیه میدونن. ساده است، نمیدونه چجوری مالش رو نگه داره. آره، امال عقب بونده است، نمیفهمه. خب ببین، این همینه. انا اذن لفی ضلال و سعور. میگه ما اگه بریم دنبال روی این امام بشیم، اون وقت گمراهیه، اون وقت چیه؟ این که زندگی نشد که، میسوزیم، هرچی داریم هم از دست میدیم. اولقی الذکر علیه من بیننا، آیا ذکر به او نازل شده از بین همه ماهایی که این همه ثروت و قدرت داریم؟ چرا به او نازل شده؟ اگه قرار بود به کسی نازل بشه، باید به یکی از ماها نازل میشد که ثروت و قدرت داریم. این آیات خیلی شبیه آیات سوره بقره است، اونجا که خدا حضرت طالوت رو اومد به اینها، برای اینها به عنوان فرمانده قرار داد. چون بنی اسرائیل خسته شدن از آوارگی، اومدن پیش پیامبرشون گفتن که برای ما یه فرمانده قرار بده، ما بریم جالوتو بکشیم، خسته شدیم دیگه، جنگ کنیم. چون اینا از جنگ فرار کردن، خیلی بدبختی سرشون اومد. یه جایی به این نتیجه رسیدن که نه، تنها راه اینه که جنگ کنن. وقتی طالوت رو قرار داد اون پیامبر به عنوان فرمانده، اومدن اعتراض که چطور اون طالوت که چیزی نداره، نه پول داره، نه جون داره، نه ثروت داره، هیچی. اما اونجا خدا فهمید که نه، خیلی ملاک برتری این چیزا نیست. و زاده و بستتن فل علم و الجنس، خدا بهش علم و جسم داده که شماها ندارین. یعنی هم توانایی در علم، هم توانایی در جسم. خب اینا الان دارن همین تنها بودنه حضرت صالح علیه السلام رو بهونه قرار میدن برای تکذیبش. یه آدم که هیچی رو نداره و هیچ کس رو نداره، شده پیامبر. بله و کذاب اون اشر، برای این که گفتیم حرف پیامبرشون رو بیخاصیت کنن، شروع میکنن تهمت زدن بعد از تکذیب. یعنی ایمان که نمیارن، نمیذارن پیامبر خدا به حال خودش باشه، ادامه بده رسالتش رو. هر جور شده با تهمت یه کاری میکنن که مردم دنبالش نرن. اینجا تهمتی که میزنن به حضرت صالح چی هست؟ کذاب، بسیار دروغگوی متکبر هست. پناه بر خدا. یعنی بزرگی طلب، ریاست طلب، اومده میخواد آقای ما بشه. خدا چه جوابی میده بهشون؟ سیعلمون غدن من الکذاب الاشر، به زودی خواهند دانست که، قدن یعنی فردا، به زودی خواهند دانست که چه کسی کذاب اشر هست. بهشون نشون میدیم. این چقدر خدا از موضع قدرت فعال همیشه حرف میزنه، اصلا به دست و پا نمیفته که نه بیاید من بهتون ثابت کنم که این اصلا صالح به شما برتری داشته، بیاید من ثابت کنم که راست میگه، بیاید من ثابت کنم کذاب اشر نیست. نخه، یک کلمه به پیامبر من میگید کذاب عشر، به زودی میفهمید چه کسی کذاب عشر هست. اینقدر خدا قشنگ جواب اینا رو میده. انا مرسل و ناقت فتنت لهم فرتقب هم مستبر. اینجا خدا یه آیه فرستاد برای اینا، برای اثبات پیامبر بودن حضرت صالح علیه السلام. اون آیه چی بود؟ ببینید سیاق اول یادتونه آیه چی بود؟ انشقاق قمر بود. اینا اعراض کردن. خب اینجا اونو خودشون خواسته بودن، این ناقرم اینا خودشون طلب کردن، گفتن صالح اگر از دل کوه یه شتر سفید بیاد بیرون ما بهت ایمان میاریم. حضرت صالح دعا کرد، جلوی چشم اینها از دل کوه شتر سفید اومد بیرون. خدا میگه که من همین ناقه رو چیکار کردم؟ فتنه برای اینها قرار دادم. فتنه یعنی چی؟ امتحانشون. فرتقب هم وستبر یعنی چی؟ یعنی پس مراقب اونها باش و صبر کن و نبه هم. چجوری فتنه قرار دادم برای اونها اون شطور رو؟ و نبه هم ان الماء قسمتون بین هم کل و شرب محتضر. میگه و به اونها خبر بده ساله که آب از این به بعد دیگه جیره بندیه. و شما خودتون شطور نخواستید بیاد شطور، اما از این به بعد یه روز شطور آب میخوره یه روز شما آب میخورید. کل و شربن محتضر یعنی هر کسی باید موقع شرب خودش حاضر بشه، فقط موقع شرب شطور آدمیزاد اونجا من نبینم. بعد جالبه اون روزی که شطور آب میخورد اینا حق نداشتن آب بردارن، کل قوم رو شیر میداد
شطوره؟
آره کل قوم سمود رو شیر میداد، باز نتونستن تحمل کنن. ببینید چقدر این آدمیزاد نخواد ایمان بیاره بیچاره است، چقدر سنگ دل میشه، چقدر واقعا ساقط میشه از همه چیز. خب چی شد نتیجهش؟ فنا دو صاحبه هم فتعاتا فعقل. پس اومدن یکی از خودشون رو صدا زدن. یعنی ببینید اگر توی سوره شمس ما داشتیم که ادم بعث اشقاها یعنی شقی ترین خودشون رو انتخاب کردن، اینا رای گیری شده، یعنی خودشون با هم نشستن تصمیم گرفتن یه نفر شطور رو کشته، به خاطر همین همه عذاب میشن، یعنی برای همه کشته شدن شطور نوشته شده، همه قبول داشتن، همه پاش وایستادن. خب اینجا صاحبشون رو صدا زدن، صاحبشون یعنی مصاحبشون، هم نشینشون، یکی از خودشون. فتعاتا فعقر، فتعاتا یعنی قبول کرد و ناقه رو پی کرد، ناقه رو کشت، شطور خدا رو کشت. شطور مال خود خدا بود، یعنی پدر مادر نداشت دیگه، خدا این شطور رو اصلا کنفیکونی تو دل کوه درست کرد، مال خود خود خدا بود شطور، و کشتنش اینا. الله اکبر. فکیف کان عذابی و نذر، خدا وکیلی عاقبت همچی کسی چیه؟ الان شما خودت با فطرتت بگو، اصلا فکر کن قرآن بلد نیستی، خودش اومده گفته اگه شطور سفید با این شرایط از دل کوه بیاد ما به تو ایمان میاریم، آورده پیامبر خدا، منتها گفته من خودتون نخواستین شطور رو، حالا از این به بعد این امتحانتونه، یه روزی آب میخوره یا شما آب میخوری؟ قبول نکرد. البته دلیلش خیلی فراتر از این حرف هاست، چون نمیخواستن تحت لوای صالح در بیان، چون اگر گوش میکردن به حرف صالح، کی رئیس بود؟ حضرت صالح رئیس بود، حکومت دست کی بود؟ دست پیامبر خدا میافتاد. وقتی حکومت دست پیامبر خدا باشه اینا فکر میکنن که چیه؟ زلال و سعوره، گمراهی و سوختنه، دنیاشون از دست میدن، به خاطر همین نقشه کشیدن، گفتن ما شطور خدا رو میکشیم، وقتی شطور خدا کشته بشه صالح از پیامبری میفته، اون وقت خودمون کار رو دست میگیریم. اینا یه جورای سقیفه درست کردن اینجا که کار رو از دست اهلش کار کنن در بیارن. فکیف کان عذابی و نذر، پس چگونه بود عذاب من و انذارهای من؟ خدا چیکار کرد با اینا؟ انا ارسلنا علیهم صیحه واحده فکانوا کهشیم المحتضر، ما فرستادیم بر اونها یه دونه صیحه رو، پس اونها مثل چی شدن با همون یه صیحه؟ مثل خاشاکی، خار و خاشاک هست، این خارا رو جمع میکنن رو هم تلمبار میکنن، اون شکلی شدن. یعنی خشکشون کردیم، همه رو تلمبار کردیم رو هم دیگه. یه قوم ها، یه قوم آدم رو خدا خوش کرد ریخ رو هم دیگه. پناه بر خدا، پناه بر خدا. بعد یه دونه سیحه، یعنی خدا براش کاری نداره عذاب کردن، هیچ کاری خدا براش نداره عذاب کردن. حالا این کلام واضح هست، ما یه تذکر ما میشه، ولقد یسرنا القرآن لذکر فهل من مدکر. آسان هست فهمیدنش؟ منظور خدا رو فهمیدیم یا نه؟ میگه ببین، یا دنبال ولی الله میری یا نمیری، اگه نری چی میشه؟ عذاب. حالا ما اگه بخوایم تذکر بگیریم، باید از خودمون سوال کنیم آیا ما الان پیرو ولایت ولی الله هستیم یا نیستیم؟ اگه نیستیم، منتظر عذاب باید باشیم، درسته؟ فرموله دیگه. چهارمین داستان چی هست؟ کذبت قوم لوط بالنذر. میفرماد که کذبت قوم لوط بالنذر. قوم لوط بعد همه اینا بودن، بعد قوم نوح و عاد و ثمود، باز درس عبرت نشد براشون. یعنی ببینید، مؤمنین نجات پیدا کردن، بچه های اون مؤمنین انا همه مردن، غیر مؤمنین. خیلی دیگه اینا اتمام حجت هی داره غلیظتر میشه، شدیدتر میشه. یعنی شما سه بار انگار خدا نجاتت داده، الان بخوای تکذیب بکنی گناه بالاتره دیگه. اونم قوم لوط، خیلی وحشتناک. قوم لوط هم تکذیب کردن انذارها رو. ما چیکارشون کردیم؟ انا ارسلنا علیهم حاسبا الا آل لوط نجیناهم بسحر. اینجا خدا اشاره میکنه به اون چیزی که گفتیم مؤمنین رو هیچ وقت خدا عذاب نکرده تا حالا. میفرماد ما بهشون حاسب فرستادیم. حاسب باران سنگه. باران سنگ دیدید تا حالا بیاد؟
نه.
خدا رو شکر.
نه دیدید؟ سمت پاکش نیمه های کنه هر نیست. خیلی
بارون سنگ میاد اونجا؟
شنه اصلا
همشی بازم نمی کشه، مثل این نیست.
کشنده که نیست، ولی از
اینا حاسب که اومده در جا همه مردن. الا آل لوط، فقط کیا نجات پیدا کردن؟ آل لوط. آل لوط کیان؟ نه، خانوادهش نیستن. اتفاقا زن لوط کسی بود که با اونا بود. الام رعتهو
پیروی کرده
فکانت منال غابرین، یعنی زنش جزء عذاب شده ها بود. خب پس آل لوط اینجا کیان؟ کسانی که شبیهش هستن. سوره انشقاق یادتونه دیگه، اهل کی بود؟ اهل کسی بود که هم منشه باش، هم فکره، هم همکاره، هم سیره است. مسلمان ها دیگه، اینا که مسلمان بودن که تو سوره زاریات میگه فما وجدنا فیها غیر بیت من المسلمین، یعنی یه دونه خونه بودن مسلمان بودن، با حضرت لوط اینا رو نجات دادیم، بقیه عذاب شد. ما سحر اینا رو نجات دادیم، بعد عذاب اومد بقیه رو برد کش. نعمتا من عندنا کذلک نجزی من شکر. اینایی که ما نجات دادیم نعمتی بود از جانب ما، و ما این چنین جزا میدیم کسی رو که شکر بکنه. خب حالا میخواییم تذکر بگیریم. کد داد آقا راه نجات چی شد؟ شکر. شکر چیه؟ وقتی خدا نذر فرستاده، نذر کیه؟ لوطه، حضرت لوط علیه السلامه. خب شکر امام چیه؟ پیروی از امام، آل امام شدنه. سلمان منا اهل البیت. آقا هممون قرار آل علی بشیم. بعضی ها ادعا دارن میگن ما هستیم آل علی، اما نگاه میکنه زندگی شبیه علی نیست. این آل علی ادعایی نیست. آل علی شدن، آل مهدی شدن. صلوات الهی، یه روزی بیاد امام زمانمون بگه که این آل منه، این دختر منه، این پاره تن منه. داریم تذکر میگیریم از آیات. خدایا بنویس اسم ما رو جز و افرادی که سوره قمر رو خوندن و مدکر این سوره بودن. خدایا همین الان اسم ما رو بنویس. ما میخواییم آل مهدی باشیم، ما رو نجات بدی. بفرستید این خواهی صلوات بریزید.
آمین.
میگه بعد شکر بکنی تا نجاتت بدیم. خب شکر امام پیروی از امامه، نه تکذیب. ولقد انذرهم بطشتنا فتماروا بالنذر. و قطعا انذار داد آنها را از عذاب ما. یعنی اینجوری نبود که ما عذاب بفرستیم قبلش نگفته باشیم که داره عذاب میاد. اقتربت ساعت و انشق القمر، هزار بار گفته بودیم. قطعا لقد یعنی به ثبوت رسیده، یعنی انقدر گفته که همه شنیدن. اینجوری نبود که یواشکی ما به لوط بگیم که لوط یواشکی عذاب داره میاد، فرار کن، میخوایم اینا رو عذاب کنیم. نه خیر، بارها و بارها گفته بود اگه ادامه بدید عذاب میاد. ولی اون شبی که قرار بود سحرش عذاب بیاد، خدا فرشته ها رو فرستاد، همون فرشته ها هم بهشون رحم نکردن، اومدن به لوط گفتن، تهدید کردن حضرت لوط رو، گفتن این فرشته ها رو بعد بدی به ما برای اون گناهی که انجام میدادن. زنش رفت خبر داد، فخانت ها هما سوره تحریم یادتونه دیگه، خیانت کرد به حضرت لوط علیه السلام، رفت به اینا خبر داد ما چند تا پسر خوشگل توی خونمونه. خدا هم عمدن اینا رو پسرهای خوشگلی قرار داده بود این فرشته ها رو، وگرنه خودشون که ماده ندارن تجسم کرده بود دیگه. اونجا حضرت لوط رفت خیلی غریبانه و مظلومانه، از آیاتش سوره هود، اونجا حضرت لوط رفت التماس اینا کرد، گفت آبروی منو نباید پیش مهمونا، فلا تفزهونن، حاضرم دخترامو به شما بدم ولی امشب آبروی منو پیش مهمونام نبرین. که اونجا حضرت جبریل علیه السلام اومد، روایته، اومد به حضرت لوط گفتش که تو برو داخل، کاریت نباشه، من میدونم با اینا چیکار بکنم. اشاره کرد چشماشون محو شد. ببینید ولقد راودوه عن ضیفه فطمسنا اعینهم فذوقوا عذابی و نذر. و اونها عوض این که بیان قبول کنن حرف پیامبر خدا رو و پارکابش بشن و بترسن از عذاب، اتفاقا برعکس به فرشته های خدا که مهمانان حضرت لوط بودن هم رحم نکردن. اینجا بود که ما چشم های اونها رو محو کردیم. اینجا خدا داره اشاره به چشم، هم اثر چشم، اثر نگاه هم تو این گناه خاص میکنه، که اینا چون بالاخره ابزار چیه؟ ابزار چشم دیگه، که هوسرانی ایجاد میکنه. ما جای چشم اینها رو محو کردیم. تمس چشم یعنی محو کردن چشم، یعنی صاف شد صورتشون، نه اینکه کور بشن، چشم باشه کور بشن، نه، اصلا کلن جای چشم نبود، صاف اینجوری پوست کشیده شده بود. پناه بر خدا. پس بچشید عذاب من و انذارهای من رو. ولقد سبحهم بکرتن عذاب مستقل. و قطعا صبح کردن آنها در حالی که عذاب مستقر ما برای اونها فرستادیم، عذابی که به استقرار رسیده بود، یعنی کسی راه فرار ازش نداشت. فذوقوا عذابی و نذر. پس بچشید عذاب من و انذارهای من رو. ببینید این جمله رو خدا دوبار برای قوم لوط تکرار میکنه. یه جوری خدا تکرار میکنه فذوقوا رو که واقعا آدم بخواد تذکر بگیره باید تنش بلرزه اینجا. یعنی بچشید، نوش جونتون باشه، خودتون خواستید، هزار بار بهتون گفتیم نکنید. من یه سوال میکنم، انشاءالله ما یه تذکر هممون باشه. این سوال من رو روش دقت بکنید، ببینید که چجوریه برنامه. الان افرادی که بی عفتی میکنن، ببینید این گناه قوم لوط رو میدونید دیگه، افرادی که بی عفتی میکنن، یه چیزی هم بهتون بگم، اونا یه گناه انجام دادن، الان هزاران برابرش داره انجام میشه، هزاران برابر این گناهی که اینا انجام میدادن الان داره انجام میشه. سوال، آیا افرادی که انجام میدن واقعا نمیدونن گناهه؟ خب آیا خدا گفته که گناهه و عذاب داره یا نگفته؟ ببینید حتی قرآن رو نفهمیده باشن، بهشون نرسیده باشه، فطرت انسان قبول نمیکنه یه همچین گناهی رو. این گناه رو که هیچ، زنا رو فطرت انسان قبول نمیکنه، کلن بی افتی و فساد رو به هیچ عنوان فطرت سالم قبول نمیکنه. اگر کسی انجام میده اون نفس رو چیکار کرده؟ دفن کرده، هشدارهای نفس رو له کرده، گوش نکرده، نفس دفن شده. به خاطر همین اتمام حجته، اتمام حجت تو این قضیه. حالا عذاب بیاد، عذابش چیه این گناه فساد؟ باران سنگه. حالا کسی میتونه بگه که چرا خدا عذاب کرد؟ ما نمیدونستیم، ما نفهم بودیم، ها؟ نمیدونستیم این گناهه. پناه بر خدا. حالا بعضی از افراد روی کردشون تو این برنامه این هست که شروع میکنن به لعن و نفرین کردن و فحش دادن به افرادی که فاسد هستن، در صورتی که خدا تو سوره نور اونجا یه آیه داره میفرماد ولولا فضل الله علیکم و رحمته ما زکا منکم من احدن ابدا. اگه فضل و رحمت من به تک تک شماها نبود یه دونتون پاک نبودید. یعنی چی؟ یعنی اونقدر هوای نفس تو این قضیه قویه که احدی از شما اگر رحمت خدا نبود، یعنی خدا خودش جلوی شما رو نمی گرفت، یکیتون پاک نبودید. اینجاست که وقتی به این آیات می رسیم باید بگیم خدای به تو پناه می بریم. کسی اینجا خودش رو منزه و مبرر ندونه با مغز می خوره زمین، یه جوری میره تو این مسیر غرق میشه که نمیدونه از کجا خورده. بعضی ها دیدید به اسم دین فساد میکنن، هزار مدل توجیه و تفسیر اسلامی و شرعی براش درست میکنن. پناه بر خود، پناه بر خود، پناه بر خود. ولقد یسرنا القرآن لذکر فهل من مدکر و قطعا آسان کردیم قرآن را برای ذکر، پس آیا تذکر گیرنده هست؟ نیاد روزی که خدا بگه فذوقوا عذابی و نصر. خدای به ما رحم بکن. الان هم داریم عذاب میشیم. شکل عذاب فقط فرق میکنه رو هر قوم، درسته؟ الان ما 4 قوم رو تا اینجا خوندیم، شکل عذاب فرق میکنه، هر کدوم یه مدل عذاب میشن، اما عذاب هلاک کننده است. الان هم داریم عذاب میشیم، منتها بعضی ها نمیخوان بپذیرن این رو. میدونید چرا وقتی بپذیرن چه مشکلی به وجود میاد؟ گناه رو باید بذاره کنار. هوای نفس دیگه، آفرین. و تبع او احوا اهم. اون تکذیبه ریشش چی بود؟ پیروی از هوای نفس. خب همه این چیزهایی که تا اینجا دیدیم چی بود؟ ریشش تکذیب هایی که اتفاق افتاد، هوای نفس. هر کدوم یه بروزی داره. کسی نمیتونه بگه که نه ما کجا و قوم لوط کجا. از کجا تو داری این حرف رو میزنی؟ چه بسا هزاران برابر من و شما اگر الان این آیات رو نفهمیم پستر باشیم در پیشگاه خدا و لایق ترین باشیم برای بدترین عذاب ها. خودمون رو زدیم به بیخیالی که نه عذاب نیست. کی گفته عذابه؟ الان کرونا عذاب نیست؟ بیچاره کرده همه رو؟ همون عذاب امتحانه، همون عذاب امتحانه. یکی عاقل باشه درس میگیره میاد سراغ ایمان، عذاب نمیشه دیگه. ولی یکی هست هی خودشو میزنه، مثل قرآن حرف زن بگم به خری میزنه خودشو. سوره جمعه دیگه، خدا گفت اینایی که کتابشون دادیم اما عمل نمیکنن الاغانی بیش نیستن. بابا قرآنو آسون قرار دادیم برای ذکر، بفهمید دیگه، کد بگیرید. ببین از هوای نفسشون پیروی کردن، عذاب شدن. حالا مدل هوای نفس هر کسی مخصوص به خودشه. یکی هر اون دله چجوری الان داره فرمان میده، به سمت چی داره فرمان میده. برای هر کسی یه نقطه ضعفی وجود داره. اون نقطه ضعف ها رو اگه ما میخواییم واقعا تذکر بگیریم از این آیات، چون فرمول داد دیگه هوای نفس. پیروی از هوای نفس نقطه مقابل پیروی از امامه. تو یا میخوای پیرو امام باشی یا نمیخوای دیگه. اگه میخوای پیرو امام باشی کدش چی بود؟ ببین از هوای نفس نباید پیروی بکنی. هوای نفس چیه؟ نمیشناسی هنوز؟ توسل بگیرم هر لحظه هوای نفس رو به ما بفهمونه چی هست، وگرنه باز ادعا کردنی نیست. اینطوری نیست که ما بگیم 100% ما هر لحظه حق و باطل رو میشناسیم. در چه صورت ما میتونیم 100% هر لحظه حق و باطل رو بشناسیم؟ وقتی پیرو امام شده باشیم. وقتی پیرو امام شده باشیم امام هدایت ها رو هر لحظه میرسونه، اون وقت دستتو میگیره. فضل و رحمت خدا به واسطه چه کسی به ما میرسه که ما پاک میمونیم؟ به واسطه امام. همین الان امام زمان علیه السلام عنایت داشتن که تو تونستی بیا کلاس قرآن بشینی. فضل و رحمت بوده، کسی از خودش ندونه. الحمدلله رب العالمین. خدا رو شکر. خدا رو شکر. خدا رو شکر. خدا رو شکر. ولقد یسرنا القرآن للذکر فهل من مدکر. آقا اینو بزرگ بنویسید بزنید به دیوار خونتون. این همه خدا تکرار کرد، بالاخره میخواد ما یادمون بمونه دیگه. الکی که تکرار نمیکنه. خب این شد قوم لوط. پنجمین داستان که آخرین داستان این سیاق هست آل فرعونه. اول قوم نوح، عاد، ثمود، لوط، فرعون. ولقد جاء آل فرعون النذر. همونطور که برای اون چهار گروه ما نذر فرستاده بودیم، برای آل فرعون هم نذر فرستادیم. نذر جمعه ها، نه یه بار دو بار. سوره اعراف خوندیم تا حالا؟ آره؟ خدا رو شد. اونجا خدا این انذارهای پی در پی رو نام برده. ولقد ارسلنا علیهم الریح و طوفان و الجراد و القمل و الزرفاد و دم آیات مفصلات فاستکبروا و کانوا قوما عالین. پشت سر هم ای انذار انذار. تازه تو این آیه اژدهای حضرت موسی و رود نیل رفت کنار و نمیدونم این حرفا، اینا نیومده. تازه توش چند تاشو خدا فقط بیان فرموده. نذر فرستادیم، یعنی هی تلنگر زدیم بهشون. اما چیکار کردن؟ کذبوا به آیاتنا. اینا ایمان آوردن؟ نه خیر، اینا هم ایمان نیاوردن. بعد جالبه ببینید تو بحث فرعون خیلی وحشتناکه ها. فرعون حضرت موسی رو خودش بزرگ کرده بود، یه جورایی بچهش حساب میشد. بچه دار نمیشدن دیگه اینا. آیاتش هست توی قرآن که اونجا که خدا وحی کرد به مادر موسی، به دلش الهام کرد، گفت موسی رو بذار توی سبد، بذار توی رود بره، ما اینو محافظت میکنیم، بهت برش میگردونیم. این مادر که این کارو کرد، حضرت آسیه دید بچه داره میاد توی رود، به فرعون گفتش که گرفتن سبد و آب دادن بچه است. به فرعون گفتش که چه خوب، حالا دقیقا همزمان فرعون داره پسرها رو همه رو میکشه. تو شکم مادرها بچه ها رو میکش، نکنه اون پسری که پیشگوها گفتن به دنیا میاد و سلطنت اون رو نابود میکنه، نکنه به دنیا بیاد. حتی همزمان داره پسرها رو میکشه، اون وقت پسر اومده تو سبد تو دستشون. آسیه به فرعون پیشنهاد میده، میگه که بیا اینو نگه داریم بچه همون بشه، نتخذه هو ولدا. اونجا فرعون قبول میکنه. یه عمر موسی رو بزرگ کرده سر سفره خودش، دیگه از این نذر بالاتر، دیگه اتمام حجت از این بالاتر. اما اینا چیکار کردن؟ کذبوا به آیاتنا. کلها هرچی آیه فرستادیم همه رو تکذیب کردن. میدونید چجوری تکذیب کردن؟ میدونستن از طرف خداست، ولی گفتن نه اینا عذاب نیست، خودمون اشتباه مدیریت کردیم این اتفاقات افتاده. این که از طرف خداست و عذابه، باور نکردن، قبول نکردن. فاخذناهم اخذ عزیز مقتدر. خب ما چیکار کردیم اینا رو؟ فاخذناهم اخذ عزیز مقتدر. پس ما چجوری گرفتیم اونها رو؟ به گرفتن عزیز مقتدر گرفتیمشون. عزیز یعنی کی؟ شکست ناپذیر، نفوذ ناپذیر، یعنی کسی نتونست از این گرفتن ما فرار بکنه و مقتدرانه گرفتیم. ببینید چرا این اقتدار رو اینجا خدا میاد اشاره میکنه بهش، چون تدبر داریم میکنیم دیگه، حتما همه کلام حکیمانه است، یعنی به جا اومده. چرا مقتدر رو اینجا آورده؟ چون فرعون خودش رو از همه چی میدونست؟ بالاتر و مقتدرترین میدونست. به خاطر همین خدا یه جوری این فرعون رو گرفت که همه بفهمن مقتدر کی هست. به ذلیلانه ترین حالت ممکن فرعون رو گرفت، یعنی تو همون آبی که بنی اسرائیل مستضعف و عبور داد، تو همون آب فرعون رو خفه کرد، تو همون آب. خدای به ما رحم کن. الان میخواییم تذکر بگیریم از این آیه، چجوری باید تذکر بگیریم؟ تکذیب نکنیم. آیه دیدی آقا روی کرد، بعد در اونا تکذیب و اعراضه، آیه اومد باید چیکار کنه؟ بپذیریم. خدای آیه خودته، به من رحم بکن، نجاتم بده، به تو پناه میبرم از گرفتن عزیز مقتدر، به تو پناه میبرم. حالا اینجا تموم میشه اون 5 تا داستان. بعد خدا میخواد حالا جنبندی هدایتی بکنه. این 5 تا داستان رو برای چی گفتیم؟ میخوایم احتجاج بکنیم با کیا؟ با کفار الان رسول خدا که دارن پیامبر خدا رو تکذیب میکنن. خدا اینجا 3 تا سوال میپرسه و 3 تا گزینه‌ای که باعث شده اینها کفر بکنن و ایمان نیارن و درس عبرت و تذکر از این داستان ها نگیرن بیان میکنه. این 3 تا سوال چی هست؟ میفرماد که اکفارکم خیر من اولائکم، آیا کفار شماها از اونا بهترن که قرار شماها عذاب نشید؟ ما اونا رو عذاب کردیم به خاطر کفرشون، شماها رو عذاب نکنیم. آیا اینجوریه قضیهش؟ کفار شما بهتر از اونا؟ خب اینو میگن خیر، کسی نمیتونه ادعا کنه که آیا ما بهتر هستیم. پس این خود به خود چیه؟ باطل میشه. دلیل ایمان نیاوردن شما چیه؟ املکون براعتون فزبور، مثلا شما یه براعت، یه امون نامه، یه چیزی دارید که اگه شماها کفر بکنید ما عذاب نمی کنیم. جایی دارید اینو بیاد نشون بدید. داریم؟ شالله که ما کفران نیستیم، ولی خب باید تکلیفمون با آیات روشن باشه. ام یقولون نحن جمیع منتصر. نه بذار، من میدونم که اینا برای چی کفر میکنن. اینا یه جمعی هستن که اینا فکر میکنن همدیگر رو در برابر عذاب خدا یاری میکنن، یعنی با خودشون این توهم رو دارن، میگن اشکال نداره، میدونیم که از عذاب میاد، ما داریم کفر میکنیم و جزاش عذابه، ولی وقتی عذاب اومد همدیگر رو یاری میکنیم، از عذاب نجات پیدا میکنیم. 3 تا گزینه است دیگه، یکی از اینا باید باشه که الان این مخاطب قبول نمیکنه و داره به کفرش ادامه میده. چجوری خدا جواب میده؟ میفرماد سیوه زمل جمع و یولونت دوبار، به زودی جمع اونها رو هزیمت میکنیم و اون وقت اینها پا به فرار میذارن همشون، اون وقت دیگه کسی رو نمیشناسن. الان دارن اولدورم میکنن که ما فلانی ها هوای همو داریم. میگه بیایید دنبال من، همه گناهش گردن خودم، اولین نفر همین فرار میکنه. بله ساعت و موعدهم و ساعت و ادها و امر، بلکه ساعت موعد اونهاست و ساعت، ببینید ساعت، اقتربت ساعت با سوره شروع شد، یعنی به قیامت دوباره داره خدا توجه میده. درسته ما تو دنیا اینها رو عذاب میکنیم به زودی، اما بهتون بگیم که عذاب اصلی کجاست؟ موعد اصلی کجاست؟ قیامته. و قیامت غافلگیرانه تر و تلخ تر هست نسبت به عذابی که تو این دنیا از اینها گرفتیم. متوجه شد این چی شد؟ آره؟ یا نه؟ بله، ساعت و موعد و هم و ساعت و ادها و امر. آیات واضحه. فقط من یه توجه میدم به این که قرار شد ساعت ظهور هم باشه. پس موعد ظهوره. ببینید تمام فرصتی که ما داریم برای اینکه تکلیفمون رو با ایمان و کفر روشن بکنیم تا ظهوره. اگه قرار باشه بعد ظهور باز انسان‌ها بتونن به کفر و تکذیبشون ادامه بدن، نمیذارن امام زمان دولت عدل برپا بکنه. پس خدا به هدف نمیتونه برسه. هدف چیه؟ والذی ارسل رسوله بالهدى و دین الحق لیظهره علی الدین کل. قرار فقط اسلام باقی بمونه، قرار نور خدا فقط کامل بشه و ظلمت ها تمام بشن. تا وقتی که کفار باشن فساد میکنن، وقتی فساد باشه ظلمت هست. پس تا ظهور مردم فرصت انتخاب دارن، بعدش کسی بخواد باز به خاطر هوای نفسش جلوی امام بایسته حذف میشه، دیگه وقت نیست. حالا سوال، ظهور کیه؟ غافلگیرانه است. غافلگیری میکنه یعنی چی؟ یعنی یه هوی میاد هر لحظه. باید حواست باشه. ببین الان لحظه بعد ممکنه چی باشه؟ وقت من تموم بشه. پس حال الانم باید ایمان ثبت بشه، درست شو؟ ایمان چجوری باید ثابت بشه؟ با عمل. یعنی من الان تذکری که دارم میگیرم از قرآن باید بیاد تو سبک زندگیم. هر لحظه اگه فکر کنیم، حتی هر کسی نمیتونه از این فکر را بکنه، کسی که قرآن بلد باشه میتونه از این فکر را بکنه، هر لحظه باید فکر کنیم امام ما چه جوری زندگی میکنه، چی دوست داره، همون جوری باشیم. شاخص باید داشته باشیم برای زندگیمون. هر مدل زندگی نمره 20 نمیگیره پیش خدا تو ایمان و کفر. یه موقع شاید کفر برای ما نوشته بشه. کسی که به خاطر دلش عملی رو انجام بده اونجا کفره. حواسمون باشه، به خاطر دلش. به خاطر دلش یعنی چی؟ هوای نفس یعنی چی؟ شرک. شرک یعنی هر کاری میکنه بگه دلم میخواد. غذا میخوره دلم میخواد، لباس میپوشه دلم میخواد، خرید میکنه دلم میخواد، جهاز میخره دلم میخواد، ازدواج میکنه دلم میخواد، بچه میاره دلم میخواد، حرف میزنه دلم میخواد. اینا چیه؟ اینا در پیشگاه خدا کفره. خب حالا آیا هرچی که دلم میخواد و بذارم کنار؟ نیت باید درست بشه. نیت باید درست بشه. الان شما میری بازار، بیشتر اینجایی که شیاطین حضور دارن بازاره، چون خیلی قفلت میاره. شیاطین روایته، بیشتر این جایی که شیاطین حضور دارن متراکم کجاست؟ بازاره. شما میخوای بری بازار بعد خرید کنی، دنیا متعادل باید زندگی کنی. الان همه شما که اینجا نشستید روسری سرتونه، روسری ها رو خریدید یا نخریدید؟ نمیشه که نری بازار. وقتی که رفتی بازار باید چیکار کنی؟ از حجمه شیاطین در امان بمانی. اینجاست که چارقل به فریادت میرسه، اینجاست که امام میاد در پناه خودش میگیره تو رو. اون وقت نمیگه زشت بخر، میگه ببین به خاطر من بخر، نه به خاطر دلت، نه به خاطر اینکه فقط خوشت اومده. بگو خدای به خاطر تو این رو دارم میخرم، علکی حرومش نکن. ببین نمیگه نخر، نمیتونی که زندگی نکنی. یه گروهی هستن توی هندوستان، سیک ها، نمیدونم شنیدید یا نه، من کلاس هستم. اینا لختن. خب یه قومیان، یه گروهیان. بعضی هاشون یه پارچه سفید میندازن، بعضی هاشون همون هم نمیندازن، یعنی لختن. اینا اعتقادشون چیه؟ سرارم میتراشن کامل. اینا اعتقادشون اینه که هیچ نوع دلبستگی به دنیا ما نمیخوایم داشته باشیم. لباس چیه؟ دلبستگیه. این پرانتزی هست که در ادامه حرفی که توی سیاق اول زدم گفتم خیلی مهمه کامل بشه اینجا. یه موقع قاطی نکنی عزیز دل من. خدا نگفته لباس نپوش تا دلبستگی نداشته باشی. میگه دلبستگی نداشته باش، نمیگه نپوش، میگه بپوش دلبستگی نداشته باش. حالا اون روزی که از خانم‌ها می‌پرسیدم گفتن که با چه جوری دلبستگی نداشته باشیم، این شاخص داره. شما چیزی رو که دلبستگی نداشته باشی اگه ازت بگیرن غمت نیست، یعنی بود و نبودش برات فرقی نداره. حضرت آسیه سلام الله علیها تو بزرگترین کاخ زندگی میکرد، ولی تو یه لحظه تونست همه رو نیت خالص بکنه. خدای من به خاطر تو همه رو داد. اگه دلبستگی داشت میتونست؟ عاشق شد، عاشق خدا شد، پیرو امام زمانش شد. امام زمانش کی بود؟ حضرت موسی علیه السلام. نه به خاطر دلش، نه به خاطر اینکه بچهش بود، چون امامش بود. و بلا فاصله بعد از اینکه ایمان آورد، فرعون به بدترین نحو ممکن به شهادت رسون حضرت آسیه رو. اونجا با خدا معامله کرد، گفت رب ابن لی اندک بیتن فی الجنه، خدای من این خونه دنیا رو فدای قدمای امام زمانم کردم، توی خونه نزد خودت در بهشت برای من درست بکن، من اونو میخوام، من تو رو میخوام، نزد خودت اندک، خونه بدون تو رو میخوام چیکار کنم؟ پیش خودت. حالا فکر کنیم قرار تذکر بگیریم الان خونه‌ای که داریم پیش خداست یا نه، یه خونه منهای خدا. لباسی که پوشیدیم به خاطر خداست یا لباسی منهای خدا؟ ببینید اینا ماهیتش رو متفاوت میکنه. اگه به خاطر خدا باشه نور میشه، اگه به خاطر خدا نباشه ظلمته. امروز این روسری رو بپوشم همه بگن او عجب روسری پوشیده، ظلمت. خب نمیگه اون روسری رو نپوش، میگه چیکار کن؟ میگه نیت کن برای من، خدا به خاطر تو. نمیگه آرایش نکن، میگه آرایش بکن برای همسرت. خیلی مهمه بفهمیم قانونا رو، خیلی مهمه. خدای دست دل ما رو بگیر. 6 تا دسته آیه داشتیم، 5 تاش که داستان‌های پیامبران بود برای درس عبرت گرفتن ما، و دسته آخر هم جمع‌بندی همه این داستان‌ها بود برای اینکه اتمام حجت کنه با کفار الان، کفار مقابل قرآن، که بگه خب اون 5 تا قوم رو من مثال زدم، عذاب شدن، هلاک شدن، رفته. حالا شماها درس بگیری. 3 تا سوال می‌کنم. آیا شماها بهتر از اونایید که من شماها مثلا نور چشمی هستید کفر کنید عذابتون نمی کنم؟ آیا اینه؟ یا عمون نامه دارید که خیالتون راحت شماها کفر کنید عذاب نمیشید، یعنی قانونای من در مقابل شما عوض شده؟ یا نه فکر میکنید همو قراره یاری بکنید؟ کدوم یکی از ایناست؟ خود به خود مخاطب هیچ کدومو نمیتونه بگه بله اینه. پس حل قضیه بیاد ایمان بیارید، وگرنه ساعت میاد اون وقت اون عذاب تلختر و غافلگیرانه تر از این عذاب دنیاست برای شما. جهت هدایتی این سیاق چی شد؟ دعوت مکذبان رسول انذار دهنده صلوات الله علیه و آله. یه عمونامه الهی دیگه، چون قانون خدا نوشته. نه نه خاص نیست، نه زبور یعنی یه عمونامه از طرف خدا که خدا یه جایی برای شما امضا کرده آقا شما شخص شما کفر کنی عذاب نمیشی، یه همچی چیزیه؟ نه دیگه. خب پس جهت هدایت این سیاق شد دعوت مکذبان رسول انذار دهنده به تذکر پذیری از قرآن کریم با مشاهده عاقبت تکذیب اقوام پیشین و مقایسه خودش با اونها. این شد جهت هدایتی سیاق دوم. خب سیاق سوم چند تا آیه پایانی سوره هست. من میخواستم یه استراحت بدم ولی احساس میکنم زودتر تموم کنیم بریم بهتره، نیست؟ یعنی استراحت رو میدازیم آخر مثل دیروز. خب چند تا آیه بیشتر نمونده، سیاق سه کوتاهه. سیاق سه چی میخواد بگه؟ ببینین با همه این آیاتی که تا اینجا خدا آورد، یعنی چند تا آیه تا اینجا آورد؟ 46 تا آیه آورد خدا تا اینجا، باز قبول نمی کنن. یعنی خدا وکیلی اون سه تا سوال رو دیگه هر کسی فطرتش سالم باشه بتونه جواب درست رو بگه دیگه قاعدتا بعد دست از کف برداره، ولی اینجور که معلومه اینا قبول نمی کنن. پناه بر خدا. مثل اون کسی که اون روز میگفتش که بابا ولمون کنید دیگه، تهش میخوام بریم جهنم دیگه. بعضی ها اینجوری هن، یعنی هرچی هم بگی باز حاضر نیستن سبک زندگی هواپرستانه خودشون رو بذارن کلان. خب اینجا چیه؟ اینجا خدا قراره اتمام حجت رو با توصیف اون فرمود و ساعت و ادها و عمل، یعنی علاوه بر این عذاب دنیایی که من تو سیاق دو هی برای شما تذکر دادم، یه عذاب آخرتی هم هست. بذارید آخرتشون هم بگم که چه خبره. آقا عاقبت آخرت این افرادی که قبول نمی کنن چی میشه؟ ان المجرمین فی ضلال و سعور. قطعا مجرمین در گمراهی و سعور هستن. سعور یادتونه؟ فی زلال و سعور. اونا زلال و سعور رو، گمراهی و آتش رو در چی میدونستن؟ در پیروی از ولی خدا. یعنی میگفتن ما اگه از امام بیاییم پیروی بکنیم اون وقت گمراهی و آتشه. حالا خدا میگه که همون افراد روز قیامت که مجرم شدن میفتن تو چی؟ در گمراهی و آتش سوزان. تجسم عمل رو ببینید. یوم یسحبون فی النار علی وجوههم ذوقوا مس سقر. روزی که اینها در آتش به صورت کشیده خواهند شد و بهشون گفته میشه بچشید این عذاب سقر رو. مس سقر، مس سقر یعنی مس کردن عذاب سقر. سقر یادتونه سوره مدثر؟ و ما ادراک ما سقر لا تبقی و لا تبر. اونجا خدا عظمت این سقر رو با اون کلام فرمود. ای وای ای وای ای وای. چرا مس آورد؟ علم شهودیه دیگه، علمیه که ببین الان ما هر چی داریم انذارت میدیم قبول نمی کنی. یه روزی میرسه مسش میکنی، اون وقت میفهمی هست، میچشه. ثم لتروان نها عین الیقین، اون وقت یقین پیدا میکنه که بود. انا کل شیئن خلقناه به قدر. آیا کسی میتونه از عذاب خدا فرار بکنه؟ نه خیر، قطعا ما همه چیز رو به اندازه خودش خلق کردیم، تقدیر کردیم، دارای حدود قرار دادیم. یعنی میگیم اگه ساعت موعد شماست و میرسه میرسه. اینطوری نیست که ما بگیم ساعت میرسه اما نرسه. و ما امرنا الا واحدتون کلم هم بالبصر. و امر ما نیست مگر یکی، یعنی یک باره. فکر نکنید ما میخواییم ساعت بفرستیم خیلی کار داره برامون، یه هوی میفرستیم. چجوری بود با یه سیه اونا رو خوش میکردیم نابود میکردیم میرفت؟ ساعت هم همینطوره، یه امر کن فیکونیه، یه لحظه میگیم باش و موجود میشه. مثل یه چشم برهم زدن ساعت رو میفرستیم. فکر نکن کار سنگینه او تا کی برسه. ولقد اهلکنا اشیاءکم فهل من مدکر. و قطعا ما هلاک کردیم شیعه های شما رو. پس آیا کسی هست که تذکر بگیره؟ اینجا کلمه شیعه اومده خیلی وحشتناک، چون ما ادعا داریم روی این اسم. شیعه اصلش معنای پیروه. اینجا خدا میگه که ما قطعا پیروان شما رو نابود کردیم. حالا جالبه، اینا قوم آخرالزمانه، هنوز عذاب یهویه خدا نیومده براشون، یعنی خدا مهلت داده تا ظهور، ظهور عذاب یهویشونه. اما چرا میگه شیعه هاتون رو ما نابود کردیم؟ خب با توجه به سیاق، منظور با توجه به سوره، اون 5 تا قومه که نابود شدن که اسمشون اومده بود، چرا خدا این اونها رو پیرو اینا میدونه؟ یه جورای خدا میخواد بهشون بگه ببینید شما انقدر تو کفت گردن کلفت شدید، انقدر گنده شدید که همه اونا نوچه های شما. تو قوم لوط گفتم بهتون، اونا یه گناه میکردن از هزاران گناهی که هزاران برابر پستر از اون گناهه که الان داره انجام میشه، خدا بارون سنگشون فرسته. بعد شما نگاه کنید، قوم لوط فوقش 3 انذار قبل خودشون، یعنی قوم هایی که قبلشون هلاک شده بود دیده بودن. کسی که الان مخاطب قرآنه چند تا قوم دیده که هلاک شدن؟ ببین چقدر این انذار الان دیگه اتمام حجتش درجهش بالاست. دیگه الان کسی نخواد بفهمه، کسی نمیتونه حالیش بکنه، چون خودش نمیخواد بفهمه. اینه که خدا میگه که شماها رهبران جریان کفر عالم هستید، با اینکه بعد اونا اومدید، ولی هزار برابر از خود فرعون که میگفت انا ربکم الا، کفر شماها الان سنگین تره. پس آیا تذکر گیرنده ای هست؟ پناه بر خدا. دیگه خدا وقتی دین خودشو کامل میکنه، نعمت رو تمام میکنه، ببین کامل ترین دین رو الان شما دارید. اینجا دیگه الان کسی بخواد تکذیب بکنه دیگه حقش، هر عذابی بیاد، هر عذابی بیاد حقش، نمیتونه بگه چرا اومد. و کل شیء فعلوه فی الزبر، و هر چیزی که انجام دادن این مجرمان توی زبر ثبت شده. و کل صغیر و کبیر مستتر، یعنی تو این کفرشون کوچیک و بزرگ همه رو ثبت کردیم. وقتی ثبت شده باشه عمل عکس العمل دیگه، درسته؟ عذاب چیه؟ عذاب عکس العمل همین کبیر و صغیر کفره. وقتی ثبت شده یعنی محققه دیگه، پس کسی نمیتونه از عذابش فرار بکنه. 53 آیه خدا، کلن سوره قمر 55 آیه داره، 53 تاش انذار بود. در کنار انذار خدا چی میاره؟ تبشیر میاره. 2 آیه آخر گوشه برای تبشیر. خدایا فشارمون افتاد حسابی، آب قندی چیزی بده، یه شراب مخدومی، یه چیزی. ان المتقین فی جنات و نهر، قطعا متقین در بهشت هایی هستن که نهر داره. آب قنده اینجاست دیگه، گفتم آب قنده ده، آب قند فرستاد.
اونا فشارشون افتاده،
فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، در جایگاه صدق. حالا اون جنات و نهر کجاست؟ در جایگاه صدق. ببین داره کد میده، صدق، اونا تکذیب، اینا تصدیق. اینا با اخلاص اومدن پارکاب رسول خودشون قرار گرفتن. عند ملیک مقتدر، نزد خود خدای صاحب مقتدر، فرمان روای مقتدر. یعنی چی؟ یعنی اومدن صادقانه فرمان روا بودن خدا و مقتدر بودن خدا رو پذیرفتن، اون وقت پاداشش چی شد؟ نزد همین خدا توی بهشت هایی که پر از نهرهایی هست که فشارهای افتاده رو میبره بالا. چون یه عمر ترسیده از عذاب دیگه، بعد اونجا فشارش بیاد بالا دیگه، فشار افتاده بوده، حال بیاد قشنگ. آره اونجا پاداشو دریافت میکنن. حالا ما دو تا کلید واژه داریم تو این سیاق، چیه؟ اول با چه کلمه شروع شد؟ ان المجرمین. خب با توجه به سیاق اول شما مجرمین رو کیا میدونین؟ کسایی که پیروی از هوای نفس کردن. پس اینها همون مجرمینن. چقدر هم این نیسته قشنگ. اینا مجرمن. خب اینا که مجرم باشن الان نقطه مقابل، خب این مجرمین کجا رفتن؟ ان المجرمین فی ظلال و سعر، به صورت کشیده شدن افتادن توی آتش سوزان. خب در نقطه مقابل که اونا پیروی از هوای نفس میکردن، اینا پیروی از رسول میکردن. اینا کیان؟ متقین. خب این متقین کیان؟ کجا رفتن؟ جناتن و نه فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، پیش خود خدا. یعنی خدا خودشو داد به اینا پاداش. حالا نکته آروم بستنی بخورید فرزان جان، آروم بستنی بخورید. اشکال نداره آخرشه دیگه، بخورید ولی آروم بخورید. ببین اینجا مجرم، اینجا کی؟ متقی. عوض که بگه مکذبین گفت مجرمین، چون تا حالا همش کذبو، درسته؟ خب بعد میگفت مکذبین، چرا گفت مجرمین؟ آقا کسی میتونه بگه قرآن نیست ولی من خوبم؟ من درست زندگی میکنم بدون قرآن و امام. ها؟ کسی که تکذیب میکنه خود به خود سبک زندگیش مجرمانه میشه، این نمیتونه درست زندگی بکنه. پس راه نجات همین قرآنی هست که خدا تو سوره قمر هی بهش تذکر داد. خب پس معلوم میشه این متقین چی داشتن که شدن متقین؟ قرآن داشتن. چه نمیگید؟ ها؟ یعنی مورد تذکر قرآن قرار دادن خودشون رو. فهل من مدکر، این همه تکرار شد، پس معلوم میشه متقین کیان؟ آفرین، با پیروی از رسول دیگه. پس اینجا قرآن و امام شد راه رسیدن به بهشت. متقی کسی هست که تصدیق خودش رو عمل کرده. هر دوتاش باب عمل رو خدا اینجا بهش اشاره کرد، هم مجرمین عمل کردن به تکذیبشون، یعنی خلاف قرآن و امام عمل کردن، هم متقین عمل کردن به صدقشون، یعنی بر پایه تذکرات قرآن عمل کردن با پیروی از رسول. اینا یاران امام زمان علیه السلام هستن، نوش جونشون باشه بهشت دنیا و آخرت. چرا؟ چون بعد ظهور بهشت دنیاست، بعد ساعت دنیا ساعت آخرت که اتفاق بیفته بهشت آخرته، نوش جونشون باشه. حالا این کدو انشالله گرفته باشین. قشنگ بود؟ خیلی قشنگ جان. تهدید و انذار شدید مجرمان مکذب و بشارت پرهیزگاران، سیاق سوم بود. خب این سه تا سیاق جنبندیش چی میشه؟ ببینید سیاق اول هشدار از نزدیکی و حتمیت قیامت بود، اتمام حجت در این باره بود و تهدید به رویگردانی رسول خدا صلوات الله علیه و آله. شربت زنبوری چه مزه‌ایه به نظرتون؟ و عذاب گریزناپذیر در آخره. خب این شد سیاق اول. سیاق دوم برای اینکه سیاق اول جا بیفته اومد شاهد آورد، 5 تا قومی رو که تکذیب کرده بودن و عذاب دنیا رو گرفتار شده بودن. بعد خدا دعوت کرد به تذکر از این قرآنی که آسان قرار داده برای فهمیدن و عمل کردن. توی سیاق سوم این دوتا گروه رو جدا کرد از هم، گفت حالا شما حالتون با این قرآن دو حاله، یا هرچی ما بگیم قبول نمی کنید، تذکر نمی گیرید، میشین مجرمینی که در زلال و سعر هستن، نوش جان، زوغ و مست سقه، یا میپذیرید و سبک زندگیتون میشه این قرآن، میشین متقینی که فی جنات و نهر فی مقعد صدق عند ملیک مقتدر، یار امام زمان میشین، ظهورش نوش جونتون باشه. خیلی قشنگ گفت جان. خدایا همین الان، خدایا همین الان یه دعای حسابی میخواییم بکنیم، حواست باشه بستنی داری میخوری قفلت نگیرد همین الان دعا کن این بستنیه که پای درس قرآن داری میخوری، این بستنیه تجسم، چون هر عملی ماهیت و ملکوت و تجسمی داره تو آخرت، تجسمش بشه سر سفره حضرت زهرا سلام الله علیها. خدایا خدایا روزی ما کن، هممون با هم انشالله. اسکای رومی ها هم باشن انشالله، خصوصا لیلا حسنی پور که داره از اینجا نگاه میکنه و دوست داشته واقعا بیاد، انشالله هممون روزیمون باشه سر سفره اهل بیت علیهم السلام، دنیا و آخرت انشالله روزی خور باشیم. ما به بهشت آخرت فقط راضی نیستیم، بهشت دنیا رو هم همینجا طلب میکنیم از خدا انشاءالله. در اون روزی که ساعت، اولین ساعت ظهور میاد، ما جز متقینی باشیم که آبرومند رو سفید در پیشگاه قرآن و امام شهادت بده به اینکه این قرآن رو یاد گرفت و بر پایه قرآن زندگی کرد و هر لحظه دل منو شاد کرد با اعمالش. خدایا این شهادت امام رو در ساعت روزی همه ما کن. خدایا ما رو با سوره قمر دنیا و آخرت محشور کن و زنده بدار. اللهم عجل ولیک الفرج والعافیت والنصر واجعلنا من خیر اعوانه و انصاره والمستشهدین بین یدی، سلامتی و ظهور مولامون انشاءالله پذیرفته باشن، همین الان دلشون شاد شده باشه، به تک تک ما اسم ما رو نوشته باشن، دونه دونمونو با اسم کوچیک نوشته باشن اونجا تو لیستشون، بگن این دل منو شاد کرد، این انشاءالله ظهور من نوش جونش باشه، انشاءالله صلوات بفرست.